فرهنگی ورزشی رو در دانشگاه آزاد اسلامی داشته باشیم.
جناب آرمان، شما که نکات خوبی اشاره کردید، شما در رشته‌های دیگه تیراندازی، مثلا تیراندازی با تفنگ، تپانچه و اهداف پروازی هم دانشگاه آزاد به خاطر این رشته‌های المپیکی هست و حتی مسابقه دانشجویان جهان دارن فعالیت دارن؟
سوالتون خیلی عالیه. ما امسال در رشته تیراندازی با تفنگ و تپانچه شرکت کردیم. البته اطلاعاتی که بنده خدمتتون عرض می‌کنم با توجه به اینکه مسئول روابط عمومی مرکز ورزش و تدریب دانشگاه آزاد هستم، از این حیث دارم عرض میکنم.
بله، خیلی ممنون.
سال سلامت باشیم. قاعدتا سرمربی و سرپرست این تیم ها هم میتوانند در برنامه شما به اصطلاح نکات ارزشمندتر و کاملتر و جامعتری رو عرض کنند، اما در این خصوص عرض کنم که ما تیم تپانچه بانوانمون و تفنگ وادی امسال فعال هستش در لیگ و خوشبختانه تا اونجایی که اطلاع دارم در تفنگ وادی ما در تپانچه مقام اول رو فعلا داریم. رقابت نزدیکی هم فکر میکنم با تیم سپاهان داشته باشیم. در تفنگ وادی هم بالای جدول هستیم.
البته سپاهان در تفنگ و تپانچه به قهرمانی رسیده بود. بازم جای تشکره که دانشگاه آزاد حمایت میکنه و این خیلی جالبه که رشته های تیراندازی چه با تفنگ چه با تیر و کمان جز رشته های دانشگاهی داره میشه. لطف میکنید جناب آرمان در مورد نقاط ضعف و قوت لیگ ریکر به مثال توضیح بفرمایید.
من قبل از اینکه به سوالتون در این خصوص جواب بدم باید عرض کنم که ما امسال در 23 لیگ آقایون و بانوان داریم شرکت میکنیم، یعنی با توجه به عرض کردم برنامه ای که از اول سال تدوین شده با نظر شخص جناب آقای دکتر تهرانچی رئیس محترم دانشگاه آزاد اسلامی و همچنین دکتر امیر عباس لشکری رئیس محترم مرکز ورزش تطری داده این دانشگاه آزاد اسلامی. سه تا لیگ همون تموم شده. ما در لیگ البته حالا ریکه با اگر حساب کنیم یه جورایی فعلا چشم چراغ تیم های دانشگاه هستش با توجه به هتریکش و قهرمانی، اولین قهرمانی تو لیگ های امسال که شرکت کردیم به دست آوردیم. تیم پاور لیفتینگ مردانمون نایب قهرمان ایران شده و تیم دور میدانی بانوانمون هم مقام سوم لیگ رو کسب کرده. و در خصوص نقاط ضعف و قوتی که شما فرمودین، خب امسال بدون تعارف میخوام بگم چون من همیشه هر سه سال در کنار تیم های دانشگاه بودم از به عنوان یک فعال رسانه‌ای و حالا روابط عمومی اگر چیزی بخوایم بذاریم، باید خدمتتون عرض کنم که امسال واقعا شرایط بهتر بود. حضور سرمربی کره‌ای تیم ملی آقای هون سونگ هو به نظر من انگیزه های ملی پوشانمون و کماندارانی که علاقه من به حضور در تیم ملی هستن و دارن تلاش میکنن دوچندان کرده، با توجه به اینکه ایشون سرمربی نامداره در حال رشته ریکف هستن، عنواندار جهان هستن، قهرمان جهان بودن. و ضمن این که ما بازی آسیای 2026 هانجو و المپیک 2024 پاریس رو در پیش داریم، به نظر میرسه که شور و حال کمانداران بیشتر هستش و خب الان اردوهایی هم که برگزار کردن بوده یک ماهی که تیم ملی ریکف در اردو هستش. این از نکات مثبتش بود حضور ایشون به نظر بنده و اون شور و هیجان رو من بیشتر احساس کردم. اما چالش هایی هم که هستش حالا فقط معطوف لیگ امسال نمیشه، متاسفانه باید عرض کنم که هزینه تجهیزات این رشته بالاست. خب به هر حال ما دوست داریم که این رشته در سراسر کشور عزیزمون و جاهایی هم که از بضاعت مالی کافی شاید برخوردار نباشن رونق پیدا کنه. با توجه به این که رشته تیراندازی در اسلام بهش تاکید شده برای آموختنش و ما هم حامیش هستیم، دوست داریم که اگر شرایط به گونه‌ای بره که وزارت ورزش و جوانان انشاءالله از حمایت بیشتری داشته باشه به لحاظ مالی و از این جهت در هیئت‌های استانی هم بودجه در حال استانداردی تعلق بگیره با توجه به قیمت‌های در حال رو به رشد تجهیزات. و حالا این هم یکی از نکاتی بود که به ذهن من رسید و در کنارش امسال خوب در میشد به لحاظ رسانه‌ای پوشش بهتری داشته باشه. پارسال به نظر من پوشش رسانه‌ای حالا رسانه ملی اون بهتر بود. امسال حالا نمیدونم به چه دلیل من فکر می‌کنم یک یا دو پخش داشتیم. حالا امیدواریم که انشالله این اتفاق هم مرتفع بشه. این در خاطر به حق باشگاه ها به ویژه باشگاه دانشگاه آزاد اسلامی و پیشنهادی که ما از طرف دانشگاه آقای دکتر شعبانی رها عرض کردیم این بودش که خب به هر حال این ملی پوشا میان اینجا و الان ما 3 سال داریم قهرمان میشیم، اما فقط قهرمانیمون در همین حد دیگه برتر معطوف هستش. رشته هایی از خدمتی های رشته ها وقتی که شما قهرمان کشور میشین
بله
حداقل به جام باشگاه آسیا صعود کنن و اونجا میتونن ارزندامی داشته باشن که ما فعلا در رشته دیگه اینو نداشتیم. آقای شعبانی بهاری این وعده رو دادن که در اولین نشست کنفدراسیون تیراندازی با کمان در رشته ریکت اینو مطرح کنن و انشاءالله ما شاهد برگزاری جام باشگاه آسیا در رشته دیگه هم باشیم.
انشالله. سپاسگزارم جناب آرمان سرپرست محترم تیم دانشگاه آزاد.
اول صحبتام باید عرض می‌کردم قهرمانی تیم ملی فوتبال ساحلیمون تبریک می‌گفتم، قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگیمون
اتفاق
بسیار خوبی بود، ملت شاد کرد.
خیلی متشکرم.
امیدواریم که این قهرمانی ها ادامه داشته باشه.
انشالله.
همچنان این شور و نشاط فرنگی رو در جامعه‌مون باشه.
سپاسگزارم، با شما خدافظی می‌کنیم، روزتون بخیر، خدا نگهدار.
راز قهرمانی. شنوندگان عزیز برنامه جهان ورزش، در این بخش برنامه در خدمت سرکار خانم آیشین ولیزاده از قهرمانان جوان و آینده‌دار رشته تیراندازی خواهیم بود. خانم ولیزاده، ضمن عرض سلام خدمت شما، ابتدای معرفی کامل از خودتون داشته باشین، تیراندازی رو از کجا شروع کردیم و چه افتخاراتی رو به دست آوردین؟
سلام علیکم خانم، به تمام شنوندگان عزیز، آیشین ولیزاده هستم. 4 سال از فرمی 4 سال که به صورت حرفه‌ای کار میکنم، مقام اول استانی و مقام سوم کشوری المپیاد برتر کسب کردم.
خانم ولیزاده، همین المپیادی که در هفته گذشته برگزار شد دیگه منظورتونه؟
بله.
بسیار عالی. خانم ولیزاده، چه مربیانی با شما کار کردن که به این مرحله رسیدی؟
خانم سلماز عقیدو که مربی تیم ملی هستن و آقای کیوان یوسف‌زاده.
بله، بسیار عالی. در مسابقات داخلی مثل لیگ و مسابقات آزاد تا به حال شرکت داشتین؟
مسابقات آزاد بله، 3 بار در مسابقات آزاد شرکت کردم، ولی تا به حال به لیگ باز نشدم و شرکت نکردم.
یعنی خودتون شرکت نکردیم یا اینکه محدودیت داشتی؟
نه، انتخاب نشدم، تا حالا لیگ نرفتم، ولی از طرف استان به مسابقات المپیاد رفتم که همین هفته قبل
بله. استان آذربایجان غربی هستین، درسته؟
بله.
در مورد راز قهرمانی و موفقیت‌های خودتون صحبت کنید، چه عواملی باعث شد که به این مرحله برسید؟
اول با حمایتی که خانواده‌ام ازم داشتن و پشتکار که خودم داشتم و تلاشی که خودم می‌کردم و تمام تجهیزات و باشگاهی که می‌رفتم همین هم تاثیرگذار بودن.
خب الان شما تجهیزاتی که استفاده میکنید هزینهش رو خودتون میدین؟ خانم ولیزاده یا فدراسیون هم کمک میکنه؟
تا به حال هیچ کمکی نکردن، هیچ از این پرداخت نکردن، همه هزینه خودمون پرداخت کردیم، به صورت شخصی لباس و سلاح ساچمه و هزینه ماهانه همه چی به عهده خودمون.
خب بله، در مورد این هزینه ها صحبت کردین، الان هزینه ماهیانه شما چقدر میشه با این وضعیتی که فرمودین؟
1 تومن ماهیانه و 500 تومن ماهی ساچمه.
یعنی 1,500,000 تومن هزینه شما هست برای شرکت در مسابقات و تمرین. بله، در مورد خانواده صحبت کردین. خانم ولیزاده، در مسیری که طی کردین نقش خانواده چقدر پررنگ بوده در قهرمانی های شما؟
خیلی، بیشتر از هر چیزی خانوادم حمایتم کردن. اگه خانوادم نبودم من اصلا به شما نتونستم تا اینجا ادامه بدن. اگه حمایتی ایشون نبودن، پدرم، پدر بزرگم، مامانم، همه اینا با کمکی نتونستم تا اینجا ادامه بدم. از اول تشویقم میکردن، بعد از اینکه یه مقامای آوردم یه نتیجه دیدن خیلی بیشتر تشویقم کردن و الانم پشت من باشتادن و حمایتن میکنم.
بله، بسیار عالی. خانم ولیزاده، تعمیراتتون رو کجا دنبال میکنید؟ در همون استان آذربایجان غربی. کدوم شهر هستین؟
ارومیه.
شهرستان ارومیه. در تهران هم تمرین میکنید؟
من بردی تو ملی دعوت شدم ولی هنوز نرفتم، ولی از من قراره که برم اونجا تایمت رو انجام بدم، ولی فعلا در شهر خودمون تایمت رو انجام میدم.
بله بسیار عالی، خیلی ممنونم خانم ولیزاده. در پایان اگر صحبت خاصی باشه در خدمت شما خواهیم بود.
نه خیلی منو خوش میکنم.
بسیار متشکرم از اینکه در این مصاحبه شرکت کردیم و شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.
مثل همان وقت که تاریخ سازی کرد، اولین طلای المپیک در اولین روز توکیو 2020، اولین مدال و نشان تیراندازی.
در واقع طلایی ترین شلیک تاریخ تیراندازی کشور ما هست. تیرانداز سرب اقدام میکنه برای شلیک، آقا جواد صبر میکنه سر فرصت تیر شلیک میکنه، سبکی که در مسابقات قدیم از ایشون دیدیم. امیدواریم که زمان کم نیاره. آقا جواد چشم بستن بزنه.
ساخته شده برای پهلوانی، حقیقی ترین قهرمان، پرفروغ ترین ورزشکار جواد فروغی. دوباره کاری کرد که پیش قدم بود، بی ریا مدال از سینه برداشت و روی قلب آرتین گذاشت که دل پردرد یک ایرانه. آرتین لبخند زد بالاخره پس از روزهایی که عزیزترین هاشو در حادثه شاه چراغ مقدس از دست داد و التیامش همغمی عظیم به پهنای ایرانه.
خب اول لباس شیمبری رو میخوامش بدم ان شاء الله موضوع میشه هم خرد بشه. چه ارزشیه؟ خب برای سلامتی سلام بفرستید اول.
بالاترین هدیه‌ای که دریافت کردی
اینم مدال طلا. خب میخوام برش دست بزنیم. خب برش دست بزنیم کوچیک. آره این
جواد فروغی به دیدارش رفت تا فرزند ایران آرام بگیرد.
من خط خودم رو نوشتم که یاد بری بمونه. تقدیم به فرزند ایران آرتین عزیز از طرف جواد فروغی.
دوستان وقتتون بخیر، ممنونم از این که با ما تا این قسمت از برنامه جهان ورزش ویژه تیراندازی همراه بودید. به ساعت 15:43 رسیدیم و نوبتی هم باشه نوبت رسیده به بخش منهای پایتخت که میخواییم این هفته همونطور که قبلا هم اشاره کردم سری بزنیم به استان قم و به سراغ ریاست محترم هیئت تیراندازی استان قم جناب آقای متقیان عزیز. دقایقی در خدمت ایشون باشیم و از حال هوای تیراندازی در اون خطه از کشورمون جویا بشیم. آقای متقیان سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به جهان ورزش. آقای متقیان سلام عرض کردم.
بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام عرض بخیر خدمت شما جناب ارونده و همچنین کارشناس محترم برنامه‌تون استاد زیایی و شنوندگان عزیز، در خدمت هستم.
آقای متقیان ممنونم از اینکه در این برنامه حضور پیدا کردید. فقط خواهشم این است که کمی بلندتر و قرارتر صحبت بکنید، از ورزشکاران و ورزش دوستان و اونایی که به هر حال دست اندر کار ورزش هستن، شنوندگان توقعشون خیلی بالاست و دوست دارن که خیلی محکم و قرار صحبت بکنن که صداتون رساتر و مطلوب‌تر به گوش دوستان شنونده برسه. چه مدتی ریاست هیئت رو عهده دار هستید جناب متقیان؟
جناب ارونده بنده 2 سال هست که به عنوان رئیس هیئت تیراندازی استان قم خدمتگزار ورزشکاران استان هستم و نزدیک به 12 سالم بود که دبیر هیئت تیراندازی استان قم بودم.
پس از جامعه تیراندازی هستید، یعنی بله، با تیراندازی اون صلفت دیرینه دارید.
بله.
درود بر شما. میزان علاقمندی در استان قم، میزان علاقمندی هموطنانمون به این رشته ورزشی در چه سطحیه جناب متقیان؟ بررسی کردید تو این زمینه؟
خوشبختانه در چند سالی که گذشته استقبال بسیار خوبی تو رشته تیراندازی در استان قم شکل گرفته و ورزشکارای بسیار خوبی داشتیم و هیئت تیراندازی استان قم هم در کشور بین هیئت‌های دیگه رشد بسیار چشمگیر و قابل توجهی رو داشته که حالا مقام ها و حضور ورزشکاران در اردوهای تیم‌های ملی شاهد حرف بنده هست.
بله آقای زیایی عزیز، خواهش میکنم ادامه بدید گفتگو رو.
سلام از جناب متقیان، تشکر میکنم که حضور پیدا کردید در این برنامه.
سلامت باشید، ممنونم از شما استاد زیایی عزیز، در خدمتتون هستم.
جان متقیان، در مورد زیرساختای امکاناتی که ورزش تیراندازی با تفنگ، تپانچه و اهداف پروازی در استان قم داره لطفاً توضیحاتی بفرمایید.
خب زیرساختای رشته تیراندازی در استان قم، زیرساختای میشه گفت تقریبا چند سال گذشته زیرساختای خیلی مناسبی نبود، ولی خوشبختانه اتفاقات خوبی رقم خورده در استان قم و در حال حاضر ما دارای یک سالن تیراندازی 20 خط هستیم که متشکل از خطهای الکترونیکی و کریر هست و ورزشکارهای تیراندازی استان در این سالن فعالیت میکنن و سالن‌های متعددی هم برای ارگان‌ها و نهادهای مختلف داریم که علاقه‌مندان به رشته تیراندازی در این سالن‌ها هم فعالیت میکنن و میشه گفت یکی از نقیصهای بزرگ رشته تیراندازی در استان قم نبود سایت اهداف پروازی هست که پیگیری های انجام شده، خوشبختانه بخش خصوصی ورود کرده، امیدواریم بتونیم تا پایان سال اولین سایت اهداف پروازی در استان قم رو هم راه اندازی کنیم.
البته یادآوری کنم چندین سال پیش یک باشگاه خصوصی بود که اونم متاسفانه کم توجهی که شد تعطیل شد، امیدوارم خیلی زود این نقیصه در این استان برطرف بشه.
بله بله بله.
جناب متقیان، در مورد ورزش قهرمانی در اون استان توضیح می‌فرمایید؟ در عده ملی، امید، نوجوانان، اینا در چه حد در فعالیت می‌کنید؟
خوشبختانه حالا بر بحث ملی اتفاقات خوبی برای استان قم رقم خورده. ما در حال حاضر ورزشکاران متعددی رو در رده سنی‌های مختلف تو اردوهای تیم ملی داریم، نمونش آقای هادی قره‌باغی ورزشکار خوب شایسته رشته تفنگ بادیمون هستن که عضو تیم ملی بزرگسالان هستن و در مسابقات جهانی باکو و برزیل به عنوان عضو اصلی تیم ملی در این مسابقات حضور داشتن. همچنین آقای محمد مهدی چوبین رو در رشته تپانچه بادی نوجوانان در اردوهای تیم ملی داریم و آقای علیرضا دانشور رو هم در رشته تفنگ بادی جوانان در اردوهای تیم ملی داریم که اتفاقات خوبی براشون رقم خورده و در همین المپیادی هم که هفته‌های گذشته برگزار شد ورزشکارای استان قم تونستن نتایج بسیار خوبی رو کسب کنن.
من تشکر میکنم از شما آقای ارمنده. شما
بله، میخواستم جناب متقیان عزیز از نظر امکانات یه مقدار بیشتر برای ما توضیح بدید، امکاناتتون در چه سطحی هستش؟ استان قم فقط همین شهر قم هست دیگه، درست عرض میکنم؟
استان قم شهر قم بود که در از سال گذشته تقریبا دو شهرستان دیگه، شهرستان کهک و جعفرآباد بهش اضافه شد که بله. ما هم بلا فاصله اقدام به راه اندازی اولین سالن تیراندازی شهرستان کهک کردیم که در حال تکمیل شدنه و امیدواریم با حمایت مسئولین ورزش استان بتونیم هرچه سریعتر این سالن رو تجهیز و آماده کنیم تا علاقمندان رشته ورزشی در شهرستان کهک هم بتونن از این سالن استفاده کنن.
با چه میزان جمعیت کهک؟
کهک الان دقیقا میزان جمعیتش رو نمیدونم، حالا میترسم یه آماری هم بدم که آمار اشتباهی باشه.
خواهش میکنم. بله اون شهر دیگه جعفرآباد فرمودیم. بله
بله بله بله, بله.
اونجا هم همینطور امکانات در
پیش داره. هنوز ما اقدام به راه اندازی هیئت تیراندازی جعفرآباد نکردیم، ولی انشالله در اولین فرصت و ماهای آینده حتما هیئت تیراندازی شهرستان جعفرآباد هم تشکیل خواهد شد.
پس تو خود قم از نظر امکانات مشکل خاصی وجود نداره، درست عرض میکنم؟
قطعا نقیصها و کمبودهایی هست با توجه به استقبالی که ورزشکاران علاقمندان به رشته تیراندازی دارن، قطعا ما یه سری کمبودها رو داریم که امیدوار هستیم که برطرف بشه. خوشبختانه ریاست هیئت تیراندازی استان جناب آقای قربانی دو ماه قبل در استان قم حضور داشتن که دیداری با استاندار محترم استان داشتن، قولهایی در این دیدار داده شد از سوی استانداری که امیدواریم هرچه زودتر این قولها و مصوبات جامعه عمل بپوشن و بتونیم با امکانات و شرایط بهتری در خدمت علاقمندان به رشته تیراندازی استان باشیم.
انشالله. بسیار سپاسگزارم جناب متقیان عزیز، ریاست محترم هیئت تیراندازی استان قم که در این گفتگو شرکت کردید. براتون آرزوی موفقیت میکنم. بیشتر از این مصدقات نمیشیم. با شما خداحافظی میکنیم. روزگاران خوبی رو براتون آرزو میکنم.
ممنون هستم از شما که این وقت رو در اختیار بنده و تیراندازی استان قم قرار دادید.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
خدا
خب یه تعداد از دوستان پاسخ سوال یکی از کارشناسان برنامه آقای نظامی رو برای ما از طریق پیامک ارسال کردن که خب متاسفانه پاسخ صحیح نبود. یه مقدار دقت اگر میکردید قطعا به پاسخ صحیح میرسیدید. حالا من یه بار دیگه سوال مطرح میکنم که در ادامه بشنویم پاسخ صحیح سوال رو از زبان آقای نظامی. سوال کردیم که در رشته پاراتیراندازی چه دسته‌بندی‌هایی وجود داره و چه افرادی میتونن شرکت بکنن. آقای دانش پاسخی که دادید جز دانش صحیح نبود و دیگر دوستانی که به هر حال زحمت کشیدند و مشارکت کردند. اما بشنویم صحبت‌های آقای نظامی که پاسخ صحیح رو خدمتتون اعلام می‌کنه.
هر کدوم از کلاس‌بندی‌های SH1 و SH2 بر اساس میزان حفظ تعادل و توانمندی ایستادن یا نشستن بدون کمک تکیگاه به سه دسته A, B و C تقسیم میشن، به این صورت که عزیزانی که در کلاس A قرار میگیرند بدون تکیگاه و پشتی تیراندازی میکنند، کسانی که در گروه B قرار میگیرند دو سوم پشتشون باید آزاد باشه و کسانی که در گروه سی قرار میگیرند پشتی بلندتری میتونن استفاده بکنن. این که عزیزان دارای معلولیت آیا میتونن در رشته پاراتیراندازی شرکت بکنن یا نه، نیازمند اینه که یک فرد دارای صلاحیت کلاس بندی این عزیزان رو ببینه و براشون کلاس بندی انجام بده که آیا حداقل های مورد نیاز برای حضور در این رشته رو دارند یا نه. عزیزان معلوم میتونن برای اطلاع از اینکه چطور میتونند کلاس بندی بشن با فدراسیون ورزش‌های جانبازان معلولین تماس حاصل کنند و این موضوع رو بپرسن. ورزش پاراتیراندازی دارای رشته‌ها و شاخه‌های متعددی هست. در میدان 10 متر با تفنگ و تپانچه بادی در رشته‌های ایستاده و درازکش، در میدان 25 متر برای تپانچه 25 متر، در میدان 50 متر برای تفنگ و تپانچه خفیف که خودش باز شامل رشته های مختلف تفنگ درازکش، تفنگ سه وضعیت هست، و در رشته پاراتراپ تیراندازان این رشته مشغول فعالیت هست.
خب از این شنونده پاسخ رو شنیدید از زبان آقای نظامی در مورد سوالی که مطرح کرده بودم. نه آقای زیایی عزیز، یه چیزی به ذهنم رسید. بعد از مسابقاتی که در برزیل شرکت کردیم و همطور مسابقات المپیک، یه مقدار از نظر رنکینگ ما افت داشتیم. بجز توی خبرها من اینطوری که دیدم بجز سه تا از تیراندازانمون به طور مثال خانم هانیه رستمیان یکیشون بودن، آقای نکونام بودن، آقای سجاد بروزنی. علتش به نظر شما چی میتونه باشه؟
بس افت ورزشکارای ما بیشتر آقای ارمنده، به خاطر اینه که ما از نظر آمادگی ورزشکارمون در سطح بالایی نداریم. بعضی این مسابقات رو که شرکت کردیم شاید نیاز بود که با تعداد کمتری بریم و آماده تر باشیم. حالا به هر حال مسابقه سمی المپیک بود و قبلش آمادگی بود که من تو همین برنامه خدمت رو عرض کردم که بعضی این مسابقات سمی المپیک ما به عنوان مسابقات آمادگی میریم. به هر حال در مسابقات اول تمام کشورها با تمام قوا شرکت میکنند و سعی میکنند که در همون مسابقات به حد اکثر کارایی برسن و بعد یواش یواش شرکت اون انگیزه کمتر میشه و به هر حال جا باز میشه برای قهرمانان کشورهای دیگه که یه مقدار بتونن بدرخشند و امیدوارم که این اتفاق برای ورزشکار قهرمان ما هم بیفته.
درود بر شما، لطف کردید به پایان برنامه رسیدیم، از شما ممنون هستم، خدافظی شما رو بشنوید.
من تشکر میکنم از شما، خدافظی میکنم با شنوندگان و امیدوارم که سلامت باشند و هفته خوبی رو پشت سر بذارم.
بسیار سپاسگزارم. اتفاق شاستفی است و در اون برنامه و سرکار خانم آقازاده سردبیر تهیه‌کننده این برنامه از خدمت مرخص میشیم. روزگاران خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار. با امید دیدار پایان برنامه.
رادیو ورزش تقدیم می کند.
چه گلی، چه گلی می زنه.
اوج هیجان و دلدادگی هواداران فوتبال.
دیدار رایو وایکانو رئال مادرید دوشنبه 16 آبان ماه ساعت 23:30.
رادیو ورزش موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
سکوی دائمی دارن، همواره زنده، برتر و پیشرو در دلها، یادها و نامها. شهدای ورزشکار، قهرمانان واقعی.
به آسونی از شکوه و شهرت گذشت، چون دوستش جاودانه باشه و شد شهید علیرضا ایران دوست، متولد 1339 در میمه اصفهان. در همه جا بهتر و برتر، در تحصیل دانش آموز برتر منطقه و شهر و استان شد و در ورزش هم سرآمد. هم در ورزش باستانی موفق بود و هم در فوتبال. در هر دو رشته مرتب موفقیت رو به دست می آورد که یقین می داد یکی از درخشنده ترین چهره های ورزشی ایران می شه. با آغاز جنگ کفش ورزشی رو در آورد و پوتین به پا کرد. از وسط گود زورخونه رفت به میان جنگ و اونجا هم تحسین ها رو برانگیخت که شجاعانه مبارزه می کرد. دیگه وقتش رسیده بود که در شهادت هم بهتر باشه. در پایان یک مبارزه دلاورانه در چهارم اردیبهشت سال 1360 در مریوان به اون چه در وصیت‌نامه‌اش اشاره کرد رسید و پر از شوق به سوی معبودش شتافت. هیچگاه نمیتوان یادش را از دلها شست. شهید علیرضا ایران دوست.